أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس در توحید ربوبی بود، یعنی لا رب الا الله سبحانه و تعالی، و چون ربوبیت هم به خالقیت وابسته است و هم به مالکیت، لذا قرآن کریم طبق چند طایفه از آیات خالقیت را مخصوص خدا می داند و مالکیت را مخصوص خدا می داند. در نتیجه ربوبیت مخصوص خدا خواهد بود. اگر یک مبدأی بخواهد پرورش چیزی را به عهده بگیرد، باید آفرینش او را به عهده داشته باشد. اگر مبدأی آفرینش چیزی را به عهده نداشت، قدرت تدبیر و پرورش اون را ندارد. چه این که اگر مبدأی بخواهد تدبیر و پرورش شیئی یا شخصی را به عهده بگیرد، باید بر او سلطه داشته باشد، یعنی مالکش باشد. پس ربوبیت بدون خالقیت ممکن نیست، ربوبیت بدون مالکیت ممکن نیست. قرآن کریم توحید ربوبی را به توحید خالقیت و مالکیت ارجاع میدهد و ثابت میکند که لا خالق الا الله ولا مالک الا الله، در نتیجه لا رب الا الله. در این حال که طبق آیات یاد شده ثابت میکند که مالکیت فقط مخصوص ذات اقدس اله است، معذارک در پایان سوره انفطار میفرماید به این که یوم لا تملک نفس لنفس شیئا ولا امر یوم اذن لله. آیا این به اون معناست که در دنیا دیگران مالکن و در آخرت خدا مالک است، یا به این معناست که در آخرت روشن می شود که مالک مطلق خدا بود و هست و خواهد بود؟ این آیه 19 سوره فاطر که پایان سوره انفطار است، آیه پایانی سوره انفطار، اذا السماء انفطرت، آیه 19 این است: یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله. این به اون معنا نیست که در قیامت کار به دست خداست، این به اون معناست که در قیامت معلوم می شود کار به دست خدا بود. وگرنه در دنیا هم وقتی انسان کامل که خلیفه حق است میگوید لا املک لنفسی ذرا ولا نفعا، دیگران هم به شرح ایزند. چه این که انسان کامل نه مالک ذر و نفع است برای خود، نه مالک ذر و نفع است برای دیگری. وقتی مالک ذر و نفع خود نبود، مالک ذر و نفع برای دیگری هم نیست. چنین که در آیه 21 سوره جن این چنین آمده است: قل انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا. و وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه هم مأمور شد که به آذر بگوید که من مالک چیزی نیستم. آیه 4 سوره ممتحنه این است که و ما املک لک من الله من شی، یعنی ابراهیم به آذر میفرماید که اگر تو توبه کنی من برای تو استغفار میکنم، ولی چیزی از طرف خدا برای تو مالک نیستم. خب پس اگر ابراهیم خلیل سلام الله علیه هست میفهمد من مالک چیزی برای شما نیستم، و اگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است مأمور است که به دیگران بگوید که لا املک لکم الله ذره ولا نفع، چون مالک چیزی برای خودشون نیستن تا برسد برای غیر. و اول آیه سوره ملک همین است که تبارک الذی بیده الملک، که این مشابه این را زیاد ملاحظه فرمودید که این تعبیر هم مفید حصر است: تقدیم خبر بر مبتدایی که معرف به الف لام است، بیده الملک. قهرن کل ملک مال خداست و او الف المطلق، یکی از اوصاف ذات اقدس اله، برابر اونچه که در سوره مبارکه 8 است که در پایان سوره 8 بسیاری از اسمای حسنا خدا زیاد شده است. اینجا باید الملک الحق قدوس که اون ملک مطلق است. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. اگر خدا ملک مطلق است اختصاصی به آخرت ندارد. پس این آیه پایانی سوره انفطار که فرمود یوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله بل الامر في الدنيا والاخره لله است، الا اینکه در دنیا امر برای دیگران مشتبه است، خیال میکنن که دیگران هم مالکن، ولی در آخرت معلوم میشود که تقطعت بهم الاسباب. این تقطعت بهم الاسباب به این معنا نیست که در قیامت سببیتی و علیتی در کار نیست. اونجا هم بالاخره اگر کسی را بخواهن متنعم کنن از راه اسباب و عللش متنعم میکنن، یعنی به بهشت ببرن و مانند آن، و اگر کسی را بخواهن معذب بکنن از راه اسباب و عللش تعذیب میکنن، یعنی به دوزخ ببرن و مانند آن. این چنین نیست که در نظام آخرت نظام سببیت و علیت رخت بربندد. این چنین نیست که تقطعت الاسباب باشد، بلکه تقطعت به همول اسباب. معلوم می شود که کار در اختیار دیگری است و اون قدرت محدودی که خدا به عنوان آزمون به اینها داده است و در قدرت حق در دست اینها ظهور کرده است، این ظهور گرفته شد به هو ظاهر مطلق برگشت. نه این که در آخرت نظام نظام سبب و مسبب نباشد. اگر کسی را بخواهن عذاب بکنن هر جا برود معذب است، این طور نیست. یا اگر کسی بخواهد منعم بشود هر جا برود منعم باشد، این چنین نیست. برای تنعیم یه جاییست به نام بهشت، برای تعذیب جاییست به نام دوزخ. هر چیزی سب خاص کار خاص قدرت دارد. و موحد همین معنایی را که دیگران باید بمیرند تا ببینند، این با مرگ ارادی میبیند. یعنی اگر کسی جهل کوشی کرد و هوا کوشی کرد همکنون میبیند، و اگر ندید لااقل همکنون میفهمد. حالا قبل از اینکه وارد بحثی دیگر بشویم، چند روایت از کتاب قیم نهج البلاغه تبرکن در همین زمینه توحید مالکیت ذات اقدس اله بخوانیم. وقتی مالکیت مخصوص خدای سبحان شد، قهرن ربوبیت مالوست. یعنی اگر کسی سلطه‌ای بر هیچی نداشت ربوبیت هم ندارد. در نهج البلاغه خطبه 65 بند دوم این است که و کل قوی غیره ضعیف و کل مالک غیره مملوک. بحث در ملک اعتباری نیست، بحث در ملک حقیقی هم هست. یعنی اگر کسی مالک چشم و گوش بود، مالک اعضا و جوارح بود، مالک اوصاف نفسانی بود، در حقیقت مملوک است. مالکی غیر از خدا نداریم. اون مالکی که مملوک نیست خداست، و دیگری هر چه دارد در عین حال که به حسب ظاهر مالک است مملوک خواهد بود. این خطبه 65 بند دوم. و در خطبه 216 بند 25 به بعد این است فرمود فإنما انا و انتم عبید مملوکون لرب لا رب غیره یملکون منا ما لا نملک من انفسنا. اون چرا که ما مالک نیستیم او مالک است از خود ما. پس هرگز نمی شود گفت ما مالک نفس خودمون هستیم و مالک مثلا شؤون علمی و عملی خودمون هستیم، بلکه ما مملوک حقیم و او مالک چیزی است که ما مالک او نیستیم. در کلمات قصار دو تفسیر برای این دو جمله معروف هست. یکی برای انا لله و انا الیه راجعون، یکی برای لا حول ولا قوت الا بالله. در کلمات قصار شماره 99 در تفسیر انا لله و انا الیه راجعون که یک جمله است از سوره مبارکه اذا وقعه که فرمود الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و اولئک هم المهتدون. اگر کسی این چنین معتقد باشد و بگوید صلوات خدا بر او و او نه تنها مهدی است بلکه مهتدی هم است، چون اهتدا بالاتر از هدایت است، مهتدی بالاتر از مهدی است، مثل این که مقتدر بالاتر از قادر است، اون کسی که قدرتش بیش از دیگری است میگن او اقتدار دارد، و اون کسی که هدایتش بیش از دیگری است میگن او مهتدی است. خدا بر مؤمنین صلوات میفرستد، ولی برای این گونه افراد که صابرن و معتقد به مبدا و معادن بر اینها صلوات خاص میفرستد، نه تنها صلات. و اولئک علیهم صلوات من ربهم و اولئک هم المهتدون. اونها کسانی هستند که منطقشون این است که الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. افراد عادی مصیبت را تنها مرگ افراد وابسته می دانند، این چنین نیست. یک موحد هر حادثه ناگوار را مصیبت می داند، یعنی کسی که در توحید ناب غرق است، مثل وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. در سنت و سیرت حسنه اون حضرت آمد است که اگر چراغ منزلش خاموش می شد، حالا یا در اثر زوال اون روغن یا وزش باد یا به هر علتی وقت چراغ خاموش می شد، بفرمود انا لله و انا الیه راجعون. این در فضای توحید نفس کشیدن است، یعنی هر حادثه جزئی هم در حقیقت انسان را متذکر می کند. خب وجود در نهج البلاغه در کلمات قصار شماره 99 این است که وجود مبارک استمی سلام الله شید مردی گفت انا لله و انا الیه راجعون. حضرت در تفسیر این جمله این مطلب را فرمود، فرمود ان قولنا انا لله اقرار على انفسنا بالملک، که ما مملوک خدایی، و قولنا انا الیه و انا الیه راجعون اقرار على انفسنا بالهلک. این اقرار على انفسنا بالهلک مؤید همون مملوکیت ماست. ما وقتی اقرار کردیم به این که مملوک خداییم، اقرار کردیم که خودمون چیزی نداریم. انا الیه راجعون که این اسم فاعل است یا صفت مشبه است، بالاخره مشتق است، این درباره آینده یقینا مجاز است و قرینه میخواد، نسبت به گذشته است که محل اختلاف است که مشتق در من قضا انحل مبدا حقیقت است یا مجاز، و یا نسبت به آینده که همه که گفتن مجاز است. معنای راجع این است که ما بعدن رجوع میکنیم یا همکنون متصف به رجوعی، همکنون داره میروی، نه این که بعدها رجوع میکنیم، بعد الموت رجوع میکنیم. انا لله ملک خداییم و ملک او، و انا الیه راجعون همکنون سائر الاللهی، مسافر الاللهی، هم اکنون داریم رجوع میکنیم لحظه و لحظه. خب انا لله اقرار و اعتراف به مملوکیت است که هم اکنون ما ملک و ملک اوییم، و انا الیه راجعون هم اکنون ما اقرار به هلاکت داریم، که انا الیه راجعون اقرار على انفسنا بالهلک. و این ناظر به همون آیه که معروف است که کل شیء کل من علی یافان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، یا کل شیء هالک الا وجهه. اونجا هم همین تعبیر هست، کل شیء هالکون، نه یعنی کل شیء سیهلکو که این مشتق در من یعتی در من یتلبسو بالمبدع فیما بعد استعمال شده باشد، این طور نیست. همکنون هالک است، نه اینکه بعدها هالک می شود. اونا که موحد اصیلن همکنون می بینن، افراد عادی تا نمردن نمی بینن. این معنا که فرمود انا لله اقرار بالملک است و انا لله راجعون اقرار بالهلک است، همکنون انسان دارای این دو وصف است. وقتی همکنون دارای این دو وصف بود، دیگه مواظب حرفهای خودش هست، دیگه نمیگوید من زحمت کشیدم این علم را پیدا کردم یا اون مال را پیدا کردم یا این موقعیت را پیدا کردم. هرگز به خود اسناد نمیدهد. اگر کسی ناخودآگاه این چنین گفت، ما چندین سال زحمت کشیدیم، مثلا دود و چراغ خوردیم، به جای رسیدیم، این فکر همون فکر قارونی است، منتها از زبان یک کسی که به حسب ظاهر موحد است صادر شده. حرف قارون این بود که انما اوتیت و علا علم اندی، من در اثر اون علم و دانشی که داشتم این مال را به دست آورد. این فکر فکر موحد نیست که بگوید ما زحمت کشیدیم به جای رسیدیم، چندین سال زنج بردیم، این طور نیست. اگر کسی موحد است، برابر ما بکن من نعمت فمن الله و برابر انا لله که اقرارون علی انفسنا بالملک و انا الیه راجعون اقرارون علی انفسنا بالهلک، هرگز حرفش حرف قارون نیست که انما اوتی تو علا علم ندی. شاهد چهارم و جمله چهارم در نهج البلاغه همان است که در کلمات قصار در بند 404 این چین آمده است. از وجود بارک است امیر سوال کردن، سلام و علی سوال کردن که لا حول ولا قوت الا بالله، یعنی چه لا حول ولا قوت الا بالله؟ فرمود معنیش نست که انا لا نملکو مع الله شیئا، خدا که مالک سماوات و ارض است، ما در ارض ملک و ملک خدا مالک و ملک چیزی نیستیم. که خدا هم مالک باشد، ما هم مالک باشیم. انا لا نملکو مع الله شیئا، این نکره در سیاق نفی مفید عموم است، یعنی هیچی را مالک نیستیم، نه از خود نه از غیر. پس ذاتاً این چنین نیست که ما مالک چیزی باشیم، که خدا هم مالک باشد، ما هم در عرض خدا مالک چیزی باشیم. پس خدا مالک است و ما مالک نیستیم، و اگر خواستیم مالک بشویم باید خدا عطا بکند، و اونجایی هم که خدا عطا میکند به این معنا نیست که خدا چیزی را به ما بدهد و از خود سلب بکند، این طور نیست. برخلاف تملیک عادی، تملیک عادی اگر زید چیزی را ملک امر کرد، یعنی از خود سلب کرد ولو موقتا به امر عطا کرد، ولی خدا وقتی چیزی را تملیک بشر می کند از خود سلب نمی کند و بشر بدهد، بلکه مالکیت حق در دست این شخص ظهور می کند. لذا فرمود به این که انا لا نملکو مع الله شیئا، این یک، و لا نملکو الا ما ملکنا، این دو. ما چیزی رو در عرض خدا مالک نیستیم، و اگر مالک چیزی بودیم خدا به ما داد، این دو مطلب. مطلب سوم هم امر دقیق است که خدا ما را ملک ما کرد و تملیک من کرد، معناش نیست که از خود سلب کرد به ما عطا کرد، بلکه در این حال که ما را مالک کرده است خودش به اون مملوک و به اون ملک املک از ماست. جمله سومش مهم است. پس جمله اولی است که انا لا نملک مع الله شیئا، جمله دومی است که ولا نملک الا ما ملکنا، جمله سومی است که فمتا ملکنا ما هو املک به منا، اگر چیزی را ملک ما کرد در عین حال که ملک ماست و ما مالک اویم، در همین حال خدا املک است، یعنی اقدر است. در این حال اونگاه ما را مکلف می کند، کلفنا، که لا حول ولا قوت الا بالله، به همین برمی گردد که لا حول الا بالله ولا قوت الا بالله. این به حول الله تعالی اقوم و اقعد، این که مخصوص حال نماز نیست، نه یعنی به قوت خدا و به حول خدا ما برای قرائت برمیخیزیم و به حول خدا و قوه خدا برای سجده و تشهد می نشینیم، نه، تمام شؤون زندگی ما آنا اللیل و اطراف النهار، قیام ما و قعود ما به حول قوه الهی است. به حول الله تعالی و قوته اقوم و اقعد فی طول العمر، نفق حالا صلات بالخصوص. خب اگر این چنین شد، پس ما با حول خدا و با قوه خدا قیام و قعود داریم. این لطیف از مرحوم کاشف الغطا رضوان الله علیه است در کتاب فقهی کشف الغطا، که انسان اگر هم بخواهد بنشیندم نمیتواند. یه وقت از منظور از نشستن اون حالت ضعف است، اون حالت نزول و حالت هوی و امثال ذالک است. اگر کسی بخواهد بگوید من ضعیف، هم نمیتواند بگوید. اگر کسی هم بخواهد یک جا بیارمد در اثر ضعف تکیه بدهد، هم نمیتواند، چون اگر قوه الهی نباشد همون حال نمازو گرفته می شود. پس این چی نیست که تنها به حول الله و قوتهی اقومو، بلکه به حول الله و قوتهی اقعدو و به حول الله و قوتهی استعجو به حول الله و قوتهی استلقی. این چی نیست که حالا انسانی که سالم است به حول خدا قیام دارد و حرکت دارد، و اون که بستریست و قطع نخواهیست به حول خودش در یک جای آرمیده است و تاقباز خوابیده است. این طور نیست. اونی هم که مستلقیان یک جایی می آرمد، او هم به حول الله و قوته یستلقی یا یستجعو یا یهن بطیو بمانند. به هر تقدیر این جمله نورانی نشون می دهد که ملک منحصرا از آن خدای سبحان است. فتحصل ان الله سبحانه و تعالی لیس کمثله شیء، لا فی الخالقیه که در فصل اول بود و لا فی الربوبیه که در فصل دوم است. این فصل دوم که توحید ربوبی بود، بخشی به خالقیت ارتباط داشت، بخشی هم به مالکیت. و توحید مالکی گرچه فصل سوم را طلب کرد، ولی در حقیقت تتمه همون فصل دوم است. لا مالک الا لا خالق الا الله سبحانه و تعالی، پس فلا رب الا الله سبحانه و تعالی. فصل بعدی بحث این است که لا اله الا الله. این لا اله یعنی لا معبود الا الله سبحانه و تعالی. فصل توحید ربوبی و توحید الهی بیش از سایر فصول در زبان و قلم انبیاء علیهم السلام مطرح است، برای اینکه اون بیماری دامنگیر هم مشکل ربوبیت و مشکل معبودیت بود. مسئله توحید خالقی گرچه تبعات بدی داشت، اما اثر علمیش بیش از ابتلای عملی اون است. ولی مسئله توحید ربوبی نه تنها اثر علمیش زیاد است، اثر عملی زیادی هم داشت. مسئله توحید عبادی که لا معبود الا الله، که همون لا اله الا الله باشد، هم اثر علمی فراوان دارد، هم اثر عملی فراوان. چون مسئله ربوبیت و مسئله الوهیت آثار عملی فراوان دارد و انبیا با این مشکل و مبتلا به عمومی روبرو بودن، لذا بسیاری از آیات قرآن کریم و همچنین صحف انبیا گذشته علیهم السلام درباره اثبات توحید ربوبی است و درباره اثبات توحید عبادی، که پرورش فقط از ناحیه خداست و عبادت و پرستش هم مخصوص خداست. اون اثر از آثار علمی عمیق که در بین خواص مطرح بود، اون را قرآن و سایر انبیا کمتر مطرح کردن، اون را به صورت اصول قانون اساسی گذروندن. اما اون چه که به تربیت انبیا برمیگردد، به تعلیم انبیا برمیگردد، بخش مهمش همین توحید ربوبی به توحید الهی است. یعنی پرورش مخصوص خداست و انسان با قانون تربیت می شود، قانون را خدا باید مشخص کند، و پرستش هم مال کسی است که رب باشد، و چون ربوبیت و پرورش مال خداست، پرستش هم مال خداست. مشکل وثنیین و صنمیین و امثال ذلک در مسئله ربوبیت بود. اونا مشکل علمی به اون صورت نداشتند که حالا آیا دو تا واجب الوجود در عالم داره میانه. بسیاری از بزرگان گفتن اصلا هیچ کسی روی زمین پیدا نشده که بگوید ما دو تا واجب الوجود داریم. این مسئله علمی محض است که به درد خواص میخورد. هیچ کسی در روی زمین پیدا نشده که بگوید ما دو تا واجب الوجود داریم، دو تا خالق و دو تا رب و تعدد ارباب و تعدد آلهه مبتلا به بود، و اما تو دو تا واجب احدی نکن. لذا قرآن و همچنین کتب انبیا گذشته علیهم السلام به اون مسئله که مال اخص است نه مال توده مردم، خیلی به طور رمز اشاره میکنن. عمده توحید ربوبی به توحید الوهیت است، و در بین ربوبیت و الوهیت باز عمده مسئله الوهیت است که انسان کرا بپرستد و چی را بپرستد. وقتی قرآن ثابت کرد پرستش مال کسی است که نفع و ضرر انسان، حیات و ممات انسان به دست او باشد، و نفع و ضرر و حیات و ممات انسان به دست غیر خدا نیست، پس بنابراین الوهیت مخصوص خداست که لا اله الا الله. این تعبیر گرچه درباره خالقیت درباره قرآن کریم نیست که لا خالق الا الله، و در ربوبیت هم نیامده که لا رب الا الله، ولی به مضمونش البته هست چون که در اون دو فصل گذشته ثابت شد، ولی درباره الوهیت آمده لا اله الا الله. و مهمترین دستوری که ذات اقدس علاوه پیغمبر صلی الله علیه و سلم میدهد و علمی که به حضرت دستور فراگیری اون رو میدهد همین توحید ربوبی است. آیه 19 سوره مبارک محمد صلی الله علیه و سلم، یعنی سوره 47 آیه 19 این است: فعلم انه لا اله الا الله و استغفر لذنبک و للمؤمنین و المؤمنات و الله یعلم متقلبکم و مثواکم. بخواهی عالم بشوی، درسی بخوانی، درس توحید بخوان، که این با حیات و ممات انسان سر و کار دارد و ام العلوم است. فعلم انه لا اله الا الله. بهترین علم علم توحید است، چه اینکه بهترین عبادت هم استغفار است. لذا در روایات ما این جمله تو جمله نورانی به اون دو بیان تفسیر شده است که خیر العلم التوحید و خیر العباده الاستغفار، بعد به همین آیه استشهاد شده است که فعلم انه لا اله الا الله و استغفر لذنبک و للمؤمنین و المؤمنات. خب استغفار بکن برای خودت که دفع است، برای دیگران رفع است. نباید گفت حالا اینا که معصومن چرا استغفار میکنن. اصلا معصوم چون استغفار میکند معصوم است. مثل یه کسی که پزشک است و اصول بهداشت را رعایت میکند، میگن حالا شما که طبیب هستی و بلدی، همه چی رو بلدی، چرا اینها رعایت میکنی؟ این جوابش این است که من چون طبیبم و اصول بهداشت رعایت میکنم محتاج به درمان نیستم. شما چون طبیب نیستید، اصول بهداشت رعایت نمی کنید، دفع نمی کنید، بیمار می شوید، باید رفع کرد بیماریتون را. استغفار برای ماها برای رفع گناه است، برای معصومین برای دفع گناه است. اینا همواره استغفار میکنند که گناه به طرف اونها راه پیدا نکند. خب، پس خیر العلم توحید است و خیر العباده استغفار. و وجود ذات اقدس اله در بسیاری از آیات این را ذکر میکند. الحمدلله.